بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا قرآن مجید نزدیک به 276 بار به مناسبت‌های گوناگون و متنوع رحمت وجود مبارک پروردگار رو مطرح کرده. فهم رحمت خداوند گرایش دل رو و قلب رو به حضرت او شدید میکنه، محکم میکنه، استوار میکنه. آیات شریفه مربوط به رحمت از سوره مبارکه حمد، اولین سوره قرآن مجید شروع شده و در آخرین سوره قرآن هم تجلی داره. در رابطه با رحمت پروردگار چند مرحله رو فهرستوار از قرآن مجید براتون قرائت میکنم، خیلی قابل دقت این چند مرحله. کل عالم آفرینش، عالم خلقت، عالم هستی رحمت الله، ما از زمانی که در رحم مادر بودیم تا الان و از الان تا روز قیامت سر سفره رحمت قرار داریم و در این دریای بی نهایت غرقیم. در این آیه‌ای که می‌شنوید خداوند امر واجب می‌کنه که به آثار رحمت خدا نظر کنید، اما نظرتون نظر فکر و عقل و اندیشه باشه. فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. لغت نظر با لغت رؤیت فرق میکنه. رؤیت مال چشم تنهاست، بدون اینکه نگاه چشم وصل به حرکت عقل بشه، بدون اینکه نگاه چشم وصل به حرکت مغز و فکر بشه. در رؤیت تنها خردورزی وجود نداره. چشم همه حیوانات میبینه، چشم حیوانی انسان هم میبینه. حیوانات از دیدن تنها به جایی نمیرسن، همون حیوانم انسانی که با چشم تنها نگاه میکنه، نگاهش با نگاه حیوانات مساویه، به جایی نمیرسه. همون موجود شکمی و شهوتیه. به منزل دیگه تغییر مرتبه نمیده. اما نظر زمانیه که انسان میبینه رد نمیشه، عبور نمیکنه. در فضای دیدنش میسته و عقل رو به کمک چشم میاره، به نتایج بسیار مهم توحیدی اخلاقی عبرتی میرسه. میلیاردها نفر اول بهار تا آخر پاییز برگ درخت نگاه میکنن و عبور میکنن. یه نگاهه، اما اون چشمی که به عقل وصله یه برگو نگاه میکنه، وای میسته، فکر میکنه، برگو میخونه، برگو میسنجه، برگو ارزیابی میکنه، بعد از عمق جانش فریاد میزنه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، بستش هم هست، با نگاه عقلی برگ براش میشه آینه، در این آینه هم جمال حق رو میبینه و دیگه با حق حرکت میکنه. اما حیوان برگو میخوره، دهن به اون بزرگیشو باز میکنه، با اون دندونای بلندش برگا رو از شاخه میچینه و میخوره و میره. هیچ وقت یه گاو، یه شتر، یه مار، یه سوسمار کنار یه برگی وای نمیسته تماشا بکنه و بعد اندیشه کنه، تفکر بکنه و به خودش بقبولانه که برگ کتاب توحیده، برگ نشانه ربوبیت، برگ نشانه قدرت، نشانه علم، نشانه نظم، نشانه حکمت. اغلب در آیات قرآن مجید امر به نظر شده نه رؤیت. نظر آثار معرکه‌ای داره. خدمت یه اهل حالی یه نفر گفت چرا ابو جهل به پیغمبر ایمان نیاورد؟ ابو جهل تولد پیغمبر رو یادش بود، 40 سال عمر پیغمبر رو دیده بود، 13 سال بعثت و معجزات پیغمبر رو در مکه دیده بود، چرا به نبوت پیغمبر مؤمن نشد؟ چرا؟ این اهل دل گو حقش بود که به پیغمبر ایمان نیاره، برای اینکه ابو جهل 53 سال یتیم عبدالله رو نگاه میکرد، نه پیغمبر فرستاده شده خدا. یتیمم در عربستان یه انسان حقیر، کوچیک و غیر قابل احترام بود. ابو جهل با چشمی همانند چشم گاو پیغمبر رو نگاه کرد. ابو جهل با چشمی همانند چشم شتر و اولاد پیغمبر رو نگاه کرد، لذا خدا در بارشون فرمود اولائک کل انعام تراهم ینظرون الیک ولا یبصرون، با اون چشم واقعی تو رو نگاه نمی کنن. اما سلمان تا وارد مدینه شد پیغمبر رو دید، نه یه مرد عرب، نه یه مرد مکه‌ای، نه یتیم عبدالله، پیغمبر رو دید، مؤمن شد. مدتی بعدم پیغمبر رو منبر اعلام کرد از سلمان و منا اهل البیت. این فرق بین نظر و رؤیت. حالا قرآن واجب میدونه این نظر رو، فنظور، این به تک تک ما خطاب شده، واجبه با چشم وصل به عقل آثار رحمت خدا را بنگرید. یکیش اینه نگاه بکنید چگونه زمین مرده خشک و که در باغها و صحراها و گلستانهاش هیچ تحرکی در زمستان وجود نداره در بهار زنده میکنه و میلیاردها دانه نباتی، حبه، برگ، شکوفه، گل، میوه برای شما بیرون میاره. این رحمت خدا. این یک آیه. در این آیه شریفه یک گوشه کوچکی از خلقت رو به عنوان رحمت الله معرفی میکنه. نمیدونم تا چند اندازه من و شما وارد عمق این آیه شدیم. ما الان روی سفره رحمت الله قرار داریم. اون چه از برنامه های طبیعی ما رو محاصره کرده رحمت الله. اگه بفهمیم این آثار رحمت با دل ما نسبت به منبع رحمت چه خواهد کرد؟ اونایی که اهل معرفت بودن و به خاطر معرفتشون مجنونوار عاشق خدا بودن حقشون بود. حقشون بود. اونا اگه به پروردگار میگفتن دلی کو با تو شد همراه و همبر، چگونه مهربان در جای دیگر، دلی کو را تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فرام. حق داشتن به خدا بگم. امیرالمومنین حق داشت بگه رفتنم به مسجد و عبادت کردنم در مسجد، اونم تو مسجدای گلی و دیوار گلی اون زمان، برای من محبوب تره تا منو ببرن تو بهشت. چون اگه منو ببرن تو بهشت کارم اینه که نعمت بخورم، جواب بدنمو بدم، اما تو مسجد که میام کارم اینه که جواب محبوبمو بدم. اینجا برام عاشقانه تره. من که این حرف امیرالمومنین رو به جان خودش نمیفهمم، چون آدم تا بعضی مسائل رو لمس قلبی نکنه نمیفهمه یعنی چی. مسئله لغت فهمیدن و جمله فهمیدن نیست. این مورد موردیه که تصورش برای ما مشکله، چه برسه به تصدیقش. شما امشب که برگشتید منازلتون، یا اگه مسافرین تو مسافرخونه، یه لحظه تشریف ببرید کنار اجاق گاز، اون شعله کمش رو روشن کنید. یه چشم به هم زدن انگشتتونو تا یک سانتی شعله آتش ببرید، اگه تونستید نگه دارید میکشید دستتونو. اما امشب تو دعای کمیل میگه فلق، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، تصورش مشکله. وهبنی یا الهی صبر تو علا عذابک، اگر علی رو قیامت ببری جهنم. حرف نمیزنم، نفس گلایه دار نمیکشم، شکایت نمیکنم، چون و چرا نمیکنم، اونم چه عذابی که دو سه تا جمله پایین ترش میگه آتشیه که آسمانها و زمین تحملشو نداره. اما اگر علی رو ببری وسط اون آتش جهنم، صبر تو علا عذابک، بر آتش صبر میکنم، اما خودت به من بگو فکیفست برو علا فراقک، دوری از تو رو چگونه طاقت بیار. اینا اهل نظر بودن، اینا هم اونایی بودن که می گفتن به دریا بنگرم، دریا تو بینم، دریا چیه، دریا کیه، فنظر الى آثار رحمت الله، دریا برای من یه آینه است، دریا چیه. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا و به صحرا و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. اینا هم اونایی هم که می گفتن نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. اینا اهل نظر بودن، اینا با یه دونه برگ خودشونو به خدا می رسوندن، اینا با نگاه کردن به یه استکان آب خودشونو به خدا می رسوندن. اینا می گفتن آب ترکیبی از اکسیژن و هیدروژنه، یکیش می سوزونه یکیش می سوزه، خداوند مایه دو تا آتیشو چجوری با هم قاطی کرده شده آب خونک. این نظر. این یک آیه. آیه دوم، یک گوشه دیگه از عالم آفرینشو میگه چقدر زیباست. من بخونم ببینم ماها تا چند اندازه به این دو منبع رحمت به عنوان رحمت الله نگاه کردیم. و من رحمتی، من آیاتی که انتخاب کردم همه کلمه رحمت محورش. و من رحمتی جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. شب رحمت خداست. خیلی عجیبه، بعضیا میگن ما از شب میترسیم، شب تو خونه تنها باشیم میترسیم، شب جن داره، شب وحشت آوره. پروردگار در قرآن میگه شب رحمت الله، ترس داره؟ جن داره، وقتی آدم نفهم باشه، حقیقتی رو نفهمیده باشه، البته نسبت به اون حقیقت برخورد درستی نداره. اما اونی که شب رو رحمت الله میبینه، شب آمد شب، رفیق دردمندان، شب آمد شب، امید مستمندان، شب آمد شب که نالد عاشق زار، گهی از دست دل، گاهی ز دلدار، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا و من اللیل فتهجد و وعدنا موسی 30 لیله و الفجر و لیال عشر، به شب قسم خورد خدا. اولیای خدا به هر جا رسیدن از شب رسیدن، روز مال شکمه، شب مال خداست، شب مال معنویته که آدم از شب آرامش کسب بکنه. لتسکنوا فیه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، مال شب، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، مال شب. اهل تسنن نقل کردن و لیال عشر، قسم به ده شب نوشتن، این ده شب، ده شب عاشوراست. شما سخنرانی ابی عبدالله رو در شب عاشورا نگاه بکنید، در کتابا ببینید حضرت بر اون شب چرزشی قائل شده، چرزشی آدم ماتش میبره. بهش در انتظار این 72 نفر بود، ارواح انبیا منتظر این 72 نفر بود، ارواح اولیا منتظر این 72 نفر بود، روح امیرالمؤمنین و زهرا و امام مجتبی منتظر این 72 نفر بود، امام عصر تاسوعا سرش رو زانوش بود، خواب بود. عمر صد گفت حمله کنید، مردا رو بکشید، خیمه ها رو بسوزونید، زنا رو اسیر کنید. زینب کبرا دوید صدا زد حسین جان، امام سرشو بلند کرد، گفت چیه خواهرم؟ داشتم خواب میدیدم، دو پرده خوابم میدیدم، یه خواب، یه پرده خواب این بود دیدم تمام درهای ملکوت بازه و تمام فرشتگان و انبیا دارن به من میگن یا حسین بیا. پرده عوض شد، دیدم توی بیابونم یه سگ قوی هیکل که دوتا دندونای جلوش یه مقدار جلوتر ردیف دندونای دیگه بود به من حمله کرد که منو صدا کردی، خواهر قاتل من تو این 30,000 نفر شمره، فقط اونه که دوتا دندوناش جلوتره. انسان مادی طبعش به صورت سگه، حسین که آسمانیه همه انبیا به انتظارشن، همه فرشتگان به انتظارشن، امام باید میگفت خواهر خب بذار حمله کنن الان ما رو شهید بکنن، میریم در آغوش انبیا، ملائکه، در رزق خدا. ولی نفرمودن بذار حمله کنن، فرمودن قمر بنی هاشم رو صدا کن خواهر، قمر بنی هاشم رو صدا کرد اومد خدمت ابی عبدالله. شیخ مفید در ارشاد اینجا یه مطلب عجیبی رو نوشته که من یه روز تاسوعا این مطلب رو یک ساعت تحلیل کردم. وقتی قمر بنی هاشم اومد، امام حسین که در رأس همه شهیدان عالمه، امتیازاتی داره خدا به هیچی نداده، برگشت به قمر بنی هاشم گفت جان من فدای تو بش. این خیلی حرف داره. فرمودن برو پیش عمر سعد، ان استطعت ان تؤخرهم الى قدرتن، اگه ممکنه جنگو بنداز به فردا، ما امشب رو زنده بمونیم. امشب شب. بعد گفت برادر شبمو میخوام 4 قسمت بکنم: هزینه نماز، خوندن قرآن، استغفار، دعا. شب جن داره، شب اینا رو داره، شب رحمت الله. اولیاء خدا وقتی آفتاب غروب میکرد کیف میکردن. بیشتر کتابای علمای بزرگ شیعه در شب نوشته شد. قرآن شب نازل شده. شب انا انزلناه فی لیلت القدر، نه فی یوم القدر. خدا میدونه، پروردگار عالم خودش میدونه که در قرآن چقدر بها به شب داد. شبتونو نکشین، شبتونو با خواب نابود نکنید، شبتونو با گناه لجمال نکنید. شب شب من رحمتهی جعل لکم اللیل، بالاترین لذت زندگی رو عاشقان خدا از شب بردن نه از روز. کمیل مال شبه، ابو حمزه مال سحره. شب نماز، شب تهجد مال شبه. خدا میدونه شب چی. شب را قرار داد برای اینکه کسب آرامش کنید. با چی آدم آرامش واقعی پیدا میکنه؟ به ذکر الله تطمئن القلوب. این ذکر خدا چیه؟ اقم الصلاة لذکر، نماز. آخر این ذکر چیه؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. این آرامشی که از ذکر و شب و نماز به دست میاد، عاقبت آدم میشه نفس مطمئنه. این هم یک آیه. روز رو هم میگه رحمت منه برای شکمتون. لطب تقو من فضله، برین دنبال کسب حلال. رحمت. یا آیه دیگه هم از طبیعت بخونم: هو الذی ارسل الرياح. به به، چه کرده خدا، عجب خداییه. از اسمش آدم کیف میکنه. نمیدونم اگه آدم به وصلش برسه چی میشه. فکر کنم به مدهوشی ابدی برسه. این چه آیه عجیبی. هو الذی ارسل الرياح بشرا. دیشب مشهد باد می اومد،
ارسل الرياح بشرن، باد را مژده دهنده میفرستم، بین یدی رحمته، پیشا پیش رحمتم بادو میفرستم، بعد باد ابرا پدیدار میشه، باران میاد. اصلا خود بارانو میگه رحمت. هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. طبیعت، خلقت، آفرینش رحمت الله. میایم سراغ انسان. من یه آیه از سوره هود براتون بخونم. نمیدونم این آیه با دلهای بیدار چه کرده و چه میکنه. یکی از آیات محوری قرآن مجید دیوانه کننده است. ما یه مش خاکیم، بیشتر که نیستیم. در این یه مش خاک حیات دمیده، بیشتر از این که نیستیم. یه دو رکعت نماز تو 40-50 سال میخونیم، سالی یه دفعه روزه، عمری یه بار مکه، پولی اگه اضافه بیاریم 50,000 تومان خمس، یه 10 من گندم، زکاتی، بیشتر از این که کاری نمیکن. کاری میکنیم. آیه رو ببینید، واقعا آیه رو ببینید چی کار کرده. من اصلا نمیدونم چجوری توضیح بدم این آیه رو. الا ما رحمه ربک ولذالک خلقهم. بحث حبیب من، بحث رحمت منه. تمام این انسانها رو که آفریدم برای اینکه به رحمتم وصل بکنم آفرید. سه میخوام رحمتم رو خرجشون کنم، میخوام رحمتم رو هزینهشون کنم. و برای 4 روز عمر و یه 2 رکعت نماز دست با شکسته و یه 2 من گندم و یه 2 روزه، میگه جنات تجری من تحت هل انهار، میگه رضی الله عنهم، میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب، میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، میگه واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. این داستان رحمت من نسبت به انسان. و اما قرآن، ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت، کتاب من برای شما درمان است و رحمت. یعنی تمام این 6660 آیه عشق من به شماست، نامه عاشقانه من به شماست. این نامه منو تو این 40-50 ساله تا حالا چجوری جواب دادین؟ اصلا جواب این نامه منو دادین یا ندادین؟ یه طرف هست این نامه، بابا طاهر میگه. من بیشتر رباعیات بابا طاهر رو 10-12 سالم بود حفظ کردم، شاید 2/3 دیوانش رو من حفظ کردم. قدیمی ها شعراشون علم بوده، شعر نبوده. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر. یوهبون و یوهبونه، تو سوره مائده آیه 54 میگه عشق دو طرفه، من عاشق شمام، خب شمام عاشق من بشین، بفهمین منو که عاشق من بشین. و اما وجود پیغمبر، و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، پیغمبر من رحمت برای همه جهانیانه، نمیگه از آثار رحمته، میگه خودش رحمته، یعنی این جلوه رحمت الله، شعاع رحمت الله، این هم یه مرحله رحمت. چه رحمتی بود، چه رحمتی بود. مرحوم نراقی نقل میکنن، نراقی خیلی برای شما شناخته شدنی، علمای ما میدونن، علمایی که در مجلسن، نراقی جزء وزنه‌های کم نظیر شیعه است، خیلی شخصیت بالایی. یک کتابی داره که من بچه بودم اون کتابو نمیشناختم، اما میدیدم پدرم بیشتر وقتی میومد خونه زود میومد شبا خونه، قبل از این که حالا شام بخوره یا بعد شام، این کتاب باز بود میخوند و مثل مادر داغ دیده گریه میکرد. بعد من این کتابو بزرگتر شدم شناختم، هنوزم اون کتاب هستش تو خونش، مال 150 سال پیش چاپش، مال زمان قاجاری است. نراقی میگه پیغمبر، یعنی پیغمبر، من از پیغمبر چی براتون بگم؟ دیدید که خدا چی گفت؟ رحمتن للعالمین، یعنی بعد خدا تو تمام خلقت اول شخصیت پروردگار پیغمبر اکرم در خلقت، و بعد خدا دوم شخصیت. اسم هیچ پیغمبری رم واجب نکرده با خودش ببرن الا اسم پیغمبر و آلشو در تشهد. پیغمبر یعنی پیغمبر، رحمتن للعالمین، اسمش کنار اسم خدا و واجب شبانه روز برده بشه این دوتا اسم با هم. ایشون تو کوچه داشتن میرفتن، پنج شیش تا بچه جلوشونو گرفت وایستاد، با زبون بچگیشون گفتن چطور حسن و حسین رو دوشت سوار میکنی میبری و میاری، مارم سوار کن. نشست. پیغمبر رو میگم، و فرمودن به نوبت دوتا دوتا سوار دوشم میشه از سر کوچه تا ته کوچه، بچه ها همه سوار دوشش شدن. گفتن گاهی هم میخوابی دست و پاتو میذاری رو زمین، حسن و حسین به پشتت سوار میشن، اونجوری هم میخوان. تو کوچه دستش رو زمین گذاشت و زانو گو بیان بالا. امیر المؤمنین رسید، علی هم پیغمبر بود الا نبوت. پیغمبر فرمود علی جان برو خونه چند تا گردو بیار، منو از این بچه ها بخر، چون وقت نمازه نمیخوام دلشون بشکن، معامله کن منو با این. پیغمبر رو میگم، خدا میدونه قیامت تک تک امت رو جلوش نگر میدارن، باید جواب تمام زحمات خودش و اهل بیتش و مردم بدن. این که راحت من برم هر گناهی دلم میخواد بکنم، نه اینجور نیست. چند تا گردو آورد داد به بچه ها، پیغمبر رو خرید، دستش رو گذاشت تو دست امیرالمومنین. نراقی میفرماید با یه حال با محبتی و امیرالمومنین گفت باز یوسف برادرمو به چند درهم فروختن، امت من که علی جان خیلی ارزون تر یوسف ما رو فروختن. این خیلی حرفه و پر درد تو این حرف، پر درد. این هم یه شعاع رحمت خدا. اما بخش آخر سخنم گناهکار، معصیتکار، اشتباهکار، یه کسی 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله گناهانی بین خودش و خدا داره. گناهان بین خود و مردم اغلب گناه مالیه، اونا به خدا ربطی نداره. زمین مردمو بردم، خونه مردمو بردم، پول مردمو بردم، جنس مردمو بردم، اونو باید برم پس صاحباش بدم، اون کاری به پروردگار نداره. اما گناهانی که پنهان یواشکی انجام گرفته، به پیغمبر میگه اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. حبیب من، اگه گناهکار اومد پیش از قول من سلام بهش برسون. بعضی ها احتمال میدن این سلام علیکم مال خدا باشه. چی بهشون بگو به این گناهکاران؟ اینا ناراحتن، اینا برگشتن، دغدغه دارن، نمیدونن باهاشون چی کار میخوام بکنم. تو خیالشون رو راحت کن، بهشون بگو کتب ربکم علی نفسه رحمه، من هزینه کردن مهربانی و رحمتمو به خودم واجب کردم. انه من عمل سوءا به جهالت، اگر کسی در بیخبری گناهی کرد، جهل در اینجا به معنی هیجان شهوات که جلوی نور عقل رو میگیره، رابطه آدم رو قطع میکنه، آدم خدا رو یادش میره. گناه که تموم شد، این هیجان که بین رفت، دوباره آدم یاد خدا میفته، میخواد گریبان خودشو جر بده برای این که چرا گناه کرد. بگو اگر شما در چنین فضایی گناهی کردید، ثم تاب من بعده و اصلح، رابطتونو با گناه دیگه نمیخواین وصل کنید، خودتون رو هم اصلاح کردید، فإنه غفور رحیم، من تمام گناهان گذشته 20 ساله 10 سالتون 30 سالتون رو میامرزم و بعد اینکه آمرزیدمتون، پروندتون رو پاک کردم، مهربانیمو دریاوار به طرفتون سرازیر میکنم. اینم رحمت. چی میخواین دیگه؟ به قول زین العابدین، فما عذر من اقفل دخول الباب بعد فتحه، چی میخوایم دیگه؟ امام صادق میفرمود
گناهکار زنده میشه، وارد محشر میشه.
تو دنیا عادت داشت اخواب که بیدار میشد میخواست بخوابه، میخواست آب بخوره، میخواست غذا بخوره، میگو بسم الله الرحمن الرحیم. این دیگه ملکه روحی شده بود. تا از قبر در میاد پاشو میذاره تو محشر میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بعد پروندهشو بهش میدن وا میکنه، میگه این پرونده مال من نیستش که، من تو جوونیام، تو سن متوسط، گاهی تو پیریام یه گناهانی مرتکب شدم، چطور ننوشتم؟ تمام صفحات پرونده من روشن و نوره.
باری کله با آدم با انصاف به پروردگار میگه خدای این پرونده منه، خطاب میرسه آره مال خودته.
میگه محبوب من گناهانش کو؟ میگه تو الان گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، کسی که منو به رحمت بخونه خب من باید بهش مهربونی کنم. تا تو گفتی بسم الله الرحمن الرحیم من همه گناهان تو پاک کردم، من خدای مهربانیم.
فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم لئن تركتني ناطقا لأزجنا إليك زجيجا ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي يا غاية آمال العارفين. این جمله بعد نه فقط مال کمیله، این آخرین حرف ابی عبدالله میان گودانه، یعنی اون وقتی که شمر خنجر روی گلوش گذاشت، همون ناله بابا رو داشت،
همون جمله باباشو در کومل زمزمه کرد و از دنیا رفت. یا قیاس المستقسی، یا قیاس المستقسی، یا حبیب قلوب صادقین، و یا اله العالمین. همی شد این 84 زن و بچه رو کنار خیمه های نیم سوخته سوار کنن، اما دستور دادن همه رو بیارن وسط میدون کنار اون بدنهای قطعه قطعه. افراد لشگر میخواستن برن زن و بچه رو سوار کنن، زینب کبرا اومد جلو، اجازه نمیدم دست ناپاک یه نفرتون به حرم پیغمبر برسه، کنار بریم، من خودم زن و بچه رو سوار میکنم، خواهرش رو صدا زن، شترها رو خواباندن با کمک خواهر زیر بغل این زنان و بچه های داغ دیده رو گرفتن، همه رو سوار کردن. صدا زد خواهر کمک میدن، تو هم سوار شو، حالا خودش تنها مونده. زن و بچه از بالای شترها دارن عمه رو نگاه میکنن. دشمن داره دختر علی رو نگاه میکنه. یه لحظه زینب فکرش رفت 6 ماه قبل از این سفر در مدینه و مکه، که وقتی من میخواستم سوار شم چگونه سوار شدم. اکبر برام رکاب گرفت، حسین و عباس زیر بغلمو گرفتن. پیغمبر فرمود هر چشمی برا زینب گریه کنه برابر اینه که برای حسن و حسین گریه کنه. حالا میبینه اونایی که برای سوار کردنش کمک میدادن همه با بدن بی سر و قطعه قطعه روی بیابان افتادن. یه نگاهی میار گودال اندار، من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم، چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، هم به تن پیرو هم تن ممکن جو نشد صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر پرخونه تو بوسیدم و رفتم. حسین جان کفلت کو هم به تن پیروانت کو، یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم سوخ، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. افتاد اگر دست علم داره تو از تن، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. حسین جان کفنت به تن پیروهنت کو. الهی به گریه های شب 11 زینب کبرا قلب ما و زن و بچه های ما و نسل ما رو مخزن معرفت و محبت و عشق به خودت قرار بده. خدایا به حقیقت زینب کبرا شر دشمنان اسلام، مسلمان ها، مظلومان دنیا، به خصوص شر امریکا و اسرائیل رو به خودشون برگردان. خدایا به حقیقت زینب کبرا امشب تمام خطاهای گذشته ما رو به لطف و کرم و آگاهی و بزرگواریت بیامرز. خدایا وجود ما رو مشتاق عبادت قرار بده، متنفر از معصیت و گناه قرار بده. خدایا گذشتگان ما، پدران، مادران، عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها، معلم‌ها و از زمان آدم تا حالا هر کسی در مؤمن بودن ما دخالت داشته و از دنیا رفتن، به خصوص امام، شهدا، با شهدای کربلا محشور کن. خدایا دین ما، محراب و منبر ما، این مجالس پرقیمت ما، مرجعیت و رهبری ما و این مردم با کرامت ما رو از هر حادثه تلخی حفظ فرما. خدایا کام این ملت رو به ظهور امام زمان شیرین فرما. خدایا امام زمان رو امشب دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا از زمان دفن حضرت رضا در این حرم مطهر تا این لحظه، اون چه که اولیاء خدا کنار این قبر در این 1500 ساله دعا کردند، اون دعاها رو در حق همه ما مستجاب فرمایید.